کنه و با برنامه ریزی به حساب خیلی از قبلتر در حوزه های جدیدی در منطقه در بین عودنواس ها ایجاد ارتباط بین این فرهنگ ها، چون شما میدونید حاشیه خلیج، خیلی از نوازندگان ایرانی الان مهاجرت کردند و از این ور آب رفتن اون ور آب در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مشغول فعالیت هستند، نوازندند و بعضا خیلی هم معروفند.
از عمان این... تا کویت هستند. بله
بله. و این موسیقی ها ریشه باز مشترک داره. میگم این همون جاهایی که مرزهای فرهنگی فراتر از مرزهای سیاسی است و موسیقی ایرانی در به حساب سواحل خلیج فارس که خیلی چیزاش از این ور و از هرمزگان و بوشهر و خوزستان و حالا اون طرف میشه حالا سیستان و بلوچستان، به اون سمت هم کشیده شده این طیف و اونجا حضور داره. ما امیدواریم که حالا در قدم‌های بعدی با پررنگ‌تر کردن بخش‌های پژوهشی، پژوهشی که منجر حتی به حالا اجرا و عمل و اینها بشه در این جشنواره، بتونیم در دوره‌های بعد نقش این ساز رو یه مقدار پررنگ‌تر به نمایش بگذاریم و کمک بگیریم از پتانسیلی که در این دوره‌ها به حساب کشف می‌کنیم، پیدا می‌کنیم. تمهیداتی شده که از برگزیدگان جشنواره ویدئو تهیه بشه، ما نمونه های نوازندگی اینها رو حالا اگر هم بشه در طبیعت و یا طبیعت بسیار زیبا و شگفت‌انگیز قشم در کنار هم بتونیم با کیفیت خوب ضبط بکنیم که اینها حالا پخش بشه در سطح کشور و حتی شاید بیرون از مرزهای کشور، تا بتونیم هم حالا در بیرون مرزهای کشور جایگاه عودنوازی ایرانی رو یک به حساب معرفی خوبی ازش داشته باشیم و هم در داخل کشور شاید علاقه بیشتری رو در جوانها و شاید در مسئولین برای توجه به این ساز ایجاد کنیم.
خیلی خوب. آقای فرزین، با آقای کامکار به نتیجه رسیدید که جایزه ویژه‌ای رو حالا حداقل از این دو شخصیتی که نام بردیم، زنده یادان نریمان و عبدالوهاب شهیدی، یا هر چیزی که به فکرتون رسیده باشه و تو برنامه راهبردی جشنواره باشه، جوایزی رو که در اختتام می‌دارید میدید یک سمبل، یک نماد از این شخصیت‌ها باشه. اینو از این جهت عرض می‌کنم که ما 100 ساله که کنسرت و اینها به تبع شیوه غربی در ایران رایج شده، خیلی کم کاری داریم در رابطه با نام بزرگانمون. ما هنوز جایزه سبا رو نداریم، ما جایزه شخصیت‌های بزرگمون رو نداریم. درسته که در مغرب زمین به راحتی جایزه موتزارت هست، جایزه بتوون هست، جایزه شوپن هست، برای هر رشته اختصاصی نگاه میکنیم هست، اما تو کشور ما اخیراً راه افتاده ولی همچنان پررنگ نیست. میتونیم این احساس رو داشته باشیم که خروجی این جشنواره یک تندیسی، یک جایزه‌ای جدای اون لوح و ارقامی که پرداخت میشه به لحاظ سمبولیک ویژه‌تر نمایان بکنه، که مشخص چه شخصیت‌هایی ضامن بقای این ساز بودن که امروز من و شما می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم.
بله طبیعتاً ببینید، ما در مورد اینی که به پیشینه و افرادی که این ساز رو زنده نگه داشتند و یا ارتقا دادن تا امروز به این شکل به دست ما رسیده، برنامه‌هایی قرار هست که طراحی بشه. خب شورای سیاست‌گذاری تا امروز بیشتر درگیر شکل دادن به منطق، اخلاق حرفه‌ای و و و و جشنواره بوده و حالا چگونگی داوری و انتخاب افراد و همکاران و داورها بوده، اما به هر حال در این قضیه این که ما به گذشتگان هم در این رویداد بپردازیم بهش فکر شده و تو فراخوان هم به ذکر شده که ما یک سری مراسم این چنینی داریم. اما اینی که تندیس بشه یا نه، من فکر میکنم یه ذره نیاز به این داره که ما جلوتر بریم، بیشتر جمع بکنیم. ما در کنار این اساتیدی که شما نام بردید در مناطق مختلف چیزهایی که شنیدیم، افرادی بودن که در زنده موندن این ساز یا ارتقای این ساز در محل خودشون خیلی مؤثر بودن. مثلا در هرمزگان ما همین اخیراً شنیدیم که یکی از عودنوازهای بسیار قدیمی هست که الان ظاهرا حدود 100 یا بالای 100 سال داره و تا دو نسل بعدش هم عود میزنن این پدر بزرگ و پدر و پسر، یا 4 نسل یا 3 نسل نمیدونم، گفتن همه هم عود میزنن. و خب خیلی برامون جالب بود، یعنی ما باید یه ذره با شناخت بیشتری راجع به این موضوع صحبت کنیم قطعا اگر به همچین نتیجه‌ای برسیم که به چه صورت، نه اینکه خب برسیم که نه که نیست، ولی اینی که به چه صورت این افراد در کنار هم قرار بگیرند و شناسانده بشن که یک موقع بعدن نیفتیم به اینکه خب چرا زود تصمیم گرفتیم و یک کاری رو کردیم، مثلا این افراد هم بودن اینجوری هم میشد کرد ولی حالا عجله کردیم. ولی طبیعتا ما به خصوص حالا اینجا یادی هم یعنی بکنیم از استاد محمد دلنوازی و براشون آرزوی سلامت بکنیم. ایشون بیمار بودن، ایشون هم از یکی از به حساب میشه گفت بله محمد دلنوازی، پیشکسوت حالا هم در ساز تار و هم در ساز عود جزو پیشکسوتان این موسیقی هستند که ما خیلی دوست داشتیم تو این جشنواره حالا به عنوان داور مشاور یا هر چیزی در کنار این جشنواره بودن و قطعا کمک های شایانی میتونستن بکنن، ولی متاسفانه همون زمانهایی که ما داشتیم راجع به مثلا شکلگیری این برنامه فکر میکردیم ایشون حالا ناخوشی براشون حادث شد که امیدواریم که هرچه زودتر برطرف بشه و ما بتونیم در همه عرصه‌های موسیقی البته و همچنین در این جشنواره در خدمت ایشون هم باشیم.
بله، ایشون در این 30-40 سال اخیر در همین سازمان صدا و سیما مرکز موسیقی اکثر ارکسترا عود نوازی کردن و چه اجراهای خارج از کشور. به همین ترتیب کاملا فرمایشتون صحیحه، باید با یک آسیب شناسی دقیق این موضوع نگاه کرد، چرا که این جشنواره هم به موسیقی نواحی میپردازه هم موسیقی دستگاهی. برای همین اون جایزه ری که میخواید انتخاب بکنید نباید حساسیت برانگیز باشه. خب آقای محمدیان عزیز،
در خدمت
رابطه با فعالیت های رسانه‌ای، خود شما کارشناس موسیقی هستید، منتها چون با آقای فرزین این بخش رو بیشتر صحبت میکنیم میخواییم بحث رسانه‌ای و تبلیغاتی و برونداد جشنواره رو از شما داشته باشیم. اینکه چه تعداد از عود نوازا رو شما و ستاد خبری جشنواره به چالش کشیدید، پرسشاری داشته باشید، نظرات موافق و مخالف و پیشنهاداتشون رو منعکس کردید در رابطه با عود نوازی قشم؟
قبل از اینکه پاسخ بدم به این سوالتون، من دوست داشتم یک نکته رو عرض بکنم در سبا لزوم برگزاری جشنواره های از این دست که چه تأثیر شگرفی میتونه داشته باشه. ببینید مخصوصا یک سازی مثل عود که هم دستگاهیه و هم نواحی هستش، ما در وقتی پیشینه رو نگاه میکنیم میبینیم که در استانهای مثل حالا هرمزگان، خوزستان، کرمان این ساز و کردستان حضور فعالی داشته، اما مختص به اون منطقه نیستش. امروز ما حتی در خراسان هم میبینیم افرادی هستن دارن عود میزنن و نواحی هم میزنن، مثلا رپرتوار حوزه خوزستان رو میزنن یا هرمزگان رو میزنن، تو همین تهران خودمون، تو سیستان و بلوچستان، تو اصفهان. و وقتی که این جشنواره ها برگزار میشه سبب میشه تا نوجوانها و جوانهای اون منطقه که شاید پدرانشون با این ساز دمخور بودن، آشنا بودن، ولی به فراخور رسانه‌های ارتباطی مثل اینترنت و سایر ابزارها با سازهای دیگه آشنا شده باشن، مثل گیتار و سازهای پاپیولاری که امروز می‌بینیم رواج بیشتری داره، در صورتی که ما یک پیشینه بسیار قوی داریم توی کشورمون که این سازهای نواحی وجود داره.
بله.
بنابراین وقتی که چنین جشنواره‌هایی برگزار میشه باعث میشه که جوان‌ها هم ببینن که ما مثل این که این سازها هم وجود داره، داره توجه بهش میشه، صرفاً این نیستش که سازهایی که از رسانه ها پخش میشه حالا پاپیولارن عموماً دیده میشن، بگن اینا دیگه دورشون گذشته و قدیمی شده، نباید بهش پرداخت، ما هم بریم به سمت این سازهایی که رواج داره. بنابراین میگم این تأثیری که میذاره این جشنواره ها، امیدوارم که همونطوری که ما الان جشنواره عود نوازی داریم جشنواره های دیگه برای قیچک نوازی داشته باشیم، جشنواره های مخصوص کمانچه داشته باشیم، جشنواره مخصوص دوتار داشته باشیم و سازهای از این دست، باعث میشه که تأثیر بسیار بسیار مهمی بذاره در ارتقای فرهنگمون، در ارتقای فرهنگ موسیقاییمون، تا هم مردم آشنا بشن با این سازها، هم افراد بیشتری بهشون توجه بکنن و غنای موسیقی بالاتری داشته باشیم. اما در اصل با سوالی که فرمودید، بعد ما حالا نه به صورت مصاحبه رسمی طور، ولی ما گپ و گفتایی که با دوستان نوازنده و هنرمند که داشتیم، بنده سوال میکردم، گفتم که به نظرتون اصلا برگزاری چنین جشنواره‌ای چقدر اهمیت داره، در صورتی که در کشورهای عربی و در کشورهای حاشیه دریای مدیترانه میبینیم که به وفور برگزار میشه، در صورت با ساز عود و سازهای قانون و اینا، ولی وقتی که توی کشور خودمون هم برگزار بشه، هنرمندای این بچه‌ها خیلیشون میرن توی کشورهای که برگزار کننده جشنواره‌های اینجنین هستن شرکت میکنن، مقام هم میارن، ولی وقتی که میبینن توی کشور خودشون توجه شده به هنرشون، توجه شده به سازشون، باعث دلگرمیه، باعث میشه که بگن که نه اینطور نیستش که فقط کشورهای دیگه در حال برگزاری جشنواره هستند و ما بی خیال هستیم، اصلا فرهنگ برامون اهمیت نداره. بنابراین عموما من بازخورد مثبتی شنیدم.
بله.
و دوست داشتن که این جشنواره‌ها بیشتر باشه و گسترش هم بیشتر باشه تا بتونیم شاهد حضور بیشتری باشیم.
آفرین بر شما، نکات ارزنده رو فرمودید. تو این وقت پایانی از آقای فرزین سوال داشته باشم، پیرو به صحبت‌های جناب عالی، این که نگاه دارید به اینکه در سال آینده بین‌المللی بشه و جشنواره‌ها از دیگر ممالک بیاد اینجا و نوازندگان فرامرزهای ایران هم در کنار نوازندگان خبره‌ای که در این 30-40 ساله در نسل جوان می‌بینیم با تکنیک‌های بالا، اینا حتی با هم رقابت هم بکنن، نه فقط مهمان باشن.
بله، طبیعتاً هم پتانسیل این ساز و هم مواردی که شما فرمودید،
عرض کردم،
از روز اول ما این رو بهمون، یعنی اصلا در ذهنمون بود که به صورت بین المللی این میتونه برگزار بشه. اما برای تجربه اول با توجه به این که ما اصرار داشتیم که این در قشم، حالا که به نوعی مهد هرمزگان، مهد عود میتونیم بگیم در ایران و فرهنگ قدیمی داره، اونجا برگزار بشه و همه چیزو نیاریم تو مرکز، نیازمند این بود که در سال اول با توجه به زمانی که ما داشتیم ما به همون سطح ملیش اکتفا بکنیم و کیفیت و فدای گسترش این چنینی نکنیم. ضمن این که ما امیدواریم که همونطوری که حالا تو فراخوان هم تأکید کردیم استقبال میکنیم، حالا گفتن نکات مثبت، ما هر نقدی یا ایرادی یا هر اشکالی که دوستان نوازندگان، کارشناسان موسیقی، نوازندگان عود ببینن به ما منتقل بکنند، قطعا راجع به اونها فکر میشه و هر جاشو بتونیم تو همین دوره از جشنواره و اگر جایی رو هم به حساب زمان اجازه نده در دوره های بعدی قطعا استفاده خواهیم کرد که بتونیم کیفیت رو در وهله اول و بعد وسعت رو حالا در بعد بین المللی ارتقا بدیم برای سالهای آینده.
سپاس، درود بر هر دو بزرگوار. خب آقای فرزین، اجازه بدید که همین پرسش رو ببینیم نظر آقای محمدیان چیست در رابطه با بین‌الملل شدن جشنواره.
خواهش میکنم. خیلی تأثیر داره به نظر بنده وقتی که یک جشنواره بین‌المللی میشه، البته نه فقط در اسم و در ظاهر، این که ما در تیتر بزنیم جشنواره‌های بین‌المللی حالا فلان ساز یا فلان چیز برگزار میشه، ما باید تلاش بکنیم که استاندارد جشنواره بین‌المللی رو به دست بیاریم در ابتدا تا بتونه یک جشنواره‌ای باشه که در شأن کشورمون باشه. ما یک کشوری هستیم که غنای موسیقایی بسیار بالایی داریم. شما فرمودید، اشاره کردید به، خواهش میکنم، به اون اساتید، به اساتیدی مثل آقای نریمان، آقای شهیدی. ببینید این اساتید فقط برای 50 سال پیشن. ما اگه برگردیم به عقب، نه 700 سال 800 سال، بلکه از باربد و نکیسا میتونیم اسم ببریم. یعنی ما انقدر اساتید داریم، انقدر افراد داریم که باید چندین و چند تندیس درست بکنیم و جشنواره درست بکنیم که یک تندیس بدیم به نام باربد، یک تندیس بدیم به نام نکیسا، یک تندیس بدیم به نام فارابی، یک تندیس بدیم به نام ابن سینا که در حوزه موسیقی هم حضور داشته، عبدالقادر مراغی و به قدری زیادن که ما فقط یک بتوون یا یک موزارت نیستش، ما سراسر داریم اگر تاریخ رو بخونیم. بنابراین وقتی که بین المللی بشه و ما بتونیم این افراد رو معرفی بکنیم به هنرمندان، پژوهشگران، باعث میشه که ببینن که یک کشوری مثل ایران چه گستره‌ای داره. اینطور نیستش که اگر ما بعضن کمرنگ هستش جشنواره ها توی کشورمون، ما آری از هنر هستیم، ما رو جزوی از کشورهای عربی، سنت عربی حساب بکنن یا سنت ترکی حساب بکنن، بلکه مرکز و خواستگاه بسیاری از مقام ها و رپرتواری که در کشورهای اطراف زده میشه، میشه ریشه هاش رو تو همین کشور نگاه کردش و یافتش.
چون حلقه های فرهنگی در آذربایجان اصالتا ایرانی است. که از ایران هم داور میره. یک سال آقای فخردینی هم رفتن و خیلی از ایرانی ها اونجا داوری میکنن مشترک.
بله دقیقا همینطوره. البته این صحبت های من مبنی بر رقابت های منفی نباشه، تصور نشه که ما میخواییم رقابت منفی داشته باشیم، بلکه نه، ما میخواییم همافزایی داشته باشیم، بلکه ما میخواییم نشون بدیم که ما حضور داریم، ما پیشینه داریم، ما تاریخ داریم، و اگر امروز کمی به این موضوعات کمتر توجه شده، به این معنا نیستش که ما حرفی برای گفتن نداریم. ما توی فوتبالمون بعضن میبینیم که افرادی رو به عنوان لژیونر میفرستیم تو کشورهای دیگه بازی میکنن. توی موسیقیمون هم همینطوره. بسیاری از این افرادی که حضور دارن تو کشور ما میرن توی گروه های خارجی شرکت میکنن و ساز میزنن. خب اینا باید معرفی بشه. بسیاری از این افراد میرن تو کشورهای خارجی کنسرت میذارن و مخاطب بسیاری دارن، و ولی در صورتی که شاید اینجا اینطور نباشه، این امکانش نباشه، ولی وقتی که جشنواره بین المللی میشه، رسانه های خارجی حضور پیدا کنن و پوشش بدن، باعث میشه که ما پیشینه خودمون رو معرفی بکنیم و ظرفیت و توانمندی که اکنون داریم رو معرفی بکنیم، بگیم که ما چنین نوازنده هایی در ایران حضور دارن که می نوازن، امید دارن و تلاش میکنن تا در کشورهای دیگه هم بیان آثار خودشون رو اجرا بکنن. به نظر من خیلی مهمه که در ابتدا بتونیم سطح جشنواره رو نه فقط در اسم، بلکه در واقعیت در حد بین المللی برسونیم، که اون وقت میشه حرفی برای گفتن داشته باشیم. اگر اینطور نباشه، میشه عرض خودمون رو میبریم و زحمت دیگران میداریم.
همینطوره. آقای محمدیان عزیز، این صحبت‌های شما زمان جامعیت پیدا میکنه که ما در جشنواره هامون به زبان انگلیسی و بالاخص این جشنواره زبان عربی هم نیاز داره، چون جهان بله. اسلام رو درگیر میکنه. خب ما 38 سال جشنواره بین المللی موسیقی فجر رو داریم، ولی کمترین اطلاعی ازش هست. وقتی گوگل میکنیم، جستجو میکنیم، چیزی پیدا نمیکنیم، چون همش فارسیه. بله. همچنین که شما میفرمایید خودمون از خودمون خوشنودیم، اما باید مترجمان و خبرنگارانی باشن که به زبانهای مختلف آشنا باشن، مصاحبه ها رو به چندین زبان ترجمه کنن. میتونیم امیدوار باشیم حداقل در این جشنواره به زبان عربی انعکاس پیدا کنه گفتگوها و اخبار و اطلاعات؟
تلاش بر اینه که این اتفاق بیفته. با توجه به مکاتباتی که سازمان مناطق آزاد داره با کشورهای حاشیه خلیج فارس، تلاش بر این هستش که این اتفاق رخ بده و مطالب و اطلاعات و مصاحباتی که منتشر میشه به زبانهای دیگه هم پخش بشه. اما باید در دوره‌های بعدی که حالا چه بنده باشم و چه این تیم باشه چه نباشه، به این نکات توجه بکنه. ما متاسفانه میگن ایران یک جامعه کوتاه مدته، نباید فقط به یک دوره بسنده بشه، کلن همه چیز از اول شخم زده بشه و بخوایم دوباره سیاست گذاری بکنیم، باید همه چرخو از نو اختراع بکنیم، بلکه باید این سرنخو بدیم، بگیم ما تا اینجا رسوندیم، اگر قرار نیستش ما باشیم، افراد دیگه بیان اینو ارتقا بدن، نه اینکه بخوان از اول درست بکنن. و در رابطه با بین المللی شدن و این نکته‌ای که شما می‌فرمودید، اگر در این دوره اتفاق بده، رخ بده که چه بهتر، اگر ندهد ما باید برنامه ریزی قوی و جدی داشته باشیم که در ادوار آینده به این نکته توجه بکنیم و به کار ببندیم.
من سریع این نکته رو اضافه بکنم که یک بخش مهمی اون تصویر و موسیقی است که نیاز به ترجمه و اینها هم نداره.
همینطوره.
ما اون بخش فیلمبرداری و تهیه با کیفیت ویدیوها از نوازندگان برتر، حالا چه اساتیدی که به عنوان داور شاید با ما همکاری بکنن و همچه برگزیدگانی که در بخش نهایی جشنواره حاضر میشن، من فکر میکنم انتشار اینها در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی طبیعتاً اگر اون کیفیت رو داشته باشه از مرزها خواهد گذشت، به خصوص کسانی که علاقه‌مند به این ساز هستند در کشورهای همجوار ما یا کشورهایی که صاحب این فرهنگ و این ساز هستند حتما دیده خواهد شد، به شرط اینکه ما کیفیت رو درست رعایت بکنیم.
خیلی عالی. و آقای فرزین بفرمایید گروه‌های سنی در این جشنواره برنامه‌ریزی شده، همه میتوانن شرکت بکنن؟
همه میتوانن شرکت بکنن، فقط ما به خاطر اینی که شاید یک مقدار از یک سنی به پایین رقابتش با افراد پر سابقه و با تجربه غیر منطقی بود، در دو بخش، دو رده سنی در است، در دو رده سنی زیر 18 سال و بالای 18 سال اینها به صورت مجزا داوری خواهند شد. حالا اگر تعداد به حساب متقاضیان به حد نصابی برسه که بشه رقابت کرد، زیر 18 سال رو جدا داوری خواهیم کرد و بالاترش رو جداگانه، یعنی در هر رده سنی یک جایزه جداگانه خواهد داشت. جشنواره 4 جایزه خواهد داشت، 2 رده سنی در نواحی و 2 رده سنی در موسیقی دستگاهی.
انشالله که پیروز و موفق باشید. گروهی که دارید تدارک میبینید، اجرا میکنید و اختتامی پرباری رو شاهد باشیم.
ممنون ازتون.
حیف که ارتباط تلفنیمون برقرار نشد با جناب استاد ارسلان کامکار که صحبتایشون رو حداقل کوتاه هم بشنویم. و جمله پایینی شما جناب آقای
عرض کنم که چون آقای فرزین به موضوع جوایز اشاره کردن، دوست دارم اینو اعلام بکنم که این جشنواره تلاش کرده که سطح جوایز و میزانش و مبلغش رو ارتقا بده تا حداقل جوایز بعضن سوری نباشه که وقتی هنرمند دریافت میکنه براش فرقی نکنه و یه طوری شاید بی احترامی بشه، بلکه اینطور باشه که هنرمند دلگرم بشه تا افراد چه در سنهای پایین و بالا با یه انگیزه بیشتری شرکت بکنن در این جشنواره. امیدوارم که خوب استقبال بکنن از این موضوع.
متاسفانه فرصت نیست. خیلی از سوالهامون با شما بزرگواران جناب آقای کیوان فرزین و جناب آقای سجاد محمدیان خدافظی میکنن.
خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه.
شنوندگان عزیز، شنوای ما بودید. بنده گفتگوی داشتم با جناب آقای کیوان فرزین، مدیر اجرایی جشنواره ملی عودنوازی قشم، از کارشناسان موسیقی و همینطور جناب آقای سجاد محمدیان، مسئول رسانه‌ای جشنواره و از کارشناسان موسیقی، که در باره جشنواره عودنوازی قشم صحبت کردیم. دیگه فرصتی نیست. با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. تا برنامه دیگر، تا ارقانون دیگر از رادیوی گفتگو، تا زود و بدرود.
برنامه ارغنون رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعونی استجب لکن.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
الدعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا.
مخ العباده یعنی مغز عبادته.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است یه بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان و معظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو.
بر آستان جانان،
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات فرمودن راجعا لما لده که ثوابی و تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجتی و تعرف و ضمیری. اینجا راجع لما لده که ثوابی رو در برنامه قبل یه توضیح مختصری دادیم، یعنی انسان اهل مناجات با حال رجا و امید در پیشگاه خداوند حاضر شده و ثواب خودش رو و اجرش رو از خدا میخواد.
راجیا لما لدیک ثوابی و تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجتی و تعرف ضمیری.
اینجا بعضیا این کلمه ثوابی رو ترانی گفتن، یعنی راجیا لما لدیک یک جمله، بعد ترانی و تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجتی و تعرف ضمیری جملات بعدی. این هم میتونه درست باشه، چون که ما اگر این کلمه رو ترانی نگیریم، اگر ما این کلمه رو ثوابی بگیریم، اون واو واو عطف نمیتونه باشه، واو استیناف باید باشه، ولی خورده جمله به هم میریزه. لذا بدک نیست این احتمالی که بعضی ها دادن و تو بعضی نسخه ها هست که این کلمه ترانی باشه، یعنی خدای تو منو میبینی و تعلم ما فی نفسی، به خدای تو میدونی در درون من چی میگذره، و تخبر و حاجتی، خدای از حاجت و نیاز من با خبری، و تعرف و ضمیری، به خدای تو میشناسی ضمیر من و نهاد من رو، از درون من، از سویدای قلب من خدای تو با خبری، چیزی بر تو مخفی نیست. خب اینم باز یک فراز عجیبیه. ببینید انسان باید در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی به این اعتقاد و به این علم قطعی برسه که هیچ چیزش بر خدا مخفی نیست. ما فکر کردیم که چون از بندگان خدا یه چیزایی رو میتونیم مخفی بکنیم، فکر کردیم از خدا میشه مخفی کرد. بابا ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. هیچی بر خدا مخفی نیست. مگه میشه بر خداوند چیزی مخفی باشه؟ خالق همه چیزه، مالک همه چیزه، رب و صاحب اختیار همه چیزه، چطور میشه مخفی باشه بر خدا؟ ما باید به این باور برسیم که همه چیز ما، هرچی که به ما متعلق است، همه در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی معلومه. خدا میدانه، اطلاع داره، احاطه داره، آگاه هست. نه اینکه دیگری بهش آگاهی بده و خبر بده، خودش میدونه. چیزی بر خدا پنهان نیست. اگر انسان به این اعتقاد برسه، خیلی دیدگاه توحیدی او عوض خواهد شد، نوع بندگی او عوض خواهد شد. این مناجات ها، این دعاها ظاهرش خواسته یک چیزای از خداست، اما باطنش یک کلاس درسه، کلاس درس توحید. ظاهر این دعاها سخن گفتن با خدا و چیز خواستن از خداست، اما باطنش کلاس توحید، درس توحید و خداشناسیه. اگر انسان به این مضامین بالای این دعاها پی ببره، نگاهش نسبت به خداوند تبارک و تعالی، بلکه نگاهش نسبت به خودش هم عوض خواهد شد.
ساعت 4 بامداد است.